بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آیه اول که استدلال شده بود بر حرمت سب، به این آیه کریمه قرآن بود: لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. یک نکته رو راجع به کلمه لا یحب اشاره کردیم و نتیجه گرفتیم حد اقل در کاربرد قرآنی لا یحب ظهور در نهی داره و نهی هم ظهور در بغض شدید داره. حالا بعضی دوستان مناقشه کردن، برای مناقشه دوستان هم یک جایی ما باز میگذاریم. دو سه نفر از دوستان اشاره کردن، الان هم عرض میکردم علاما به بالی مدرسه نجف مرحومای خویی، الان دقیق نمیدونم ولی به ذهنم هست، حالا با جعبای جادویی غیره شما مراجعه کنید، در یک مبحثی بحث غیبت یا نه، ایشون میفرماین لا یحبو اصل بغض رو میرسونه، مثلا اعم از کراهت و حرمت است. ایشون هم همین اشکالی که بعضی از دوستان اشاره میکردن که نظری ایشون هم همینه. حالا ما به اون بیان گفتیم که لا یحبو حداقل در قرآن ظهور در حرمت داره، اونم کسی قبول نکنه بعد ممکنه اشاره کنیم که مناسبت و حکم موضوع میگه لا یحبو در اینجا به معنای حرمت. حالا این یک مقدمه بود عرض کردیم. اصل استدلال چنین است که گفته می شود لا یحب الله الجهر بالسوء من القول مستدل میگه من القول قید است برای سوء، بدین معنا که ذات مقدس حق در این آیه کریمه می‌فرماید خداوند دوست ندارد، منهی عنه است جهر به سوء قولی را. سوء یعنی چه؟ ماده سویه داریم و سویه داریم در زبان عربی. سویه به معنای استقامت و اعتدال است. ماده سویه به معنای قبح و زشتی است. سویه سین و واو و همزه مجمع قایس اللغه میگه لیس من زاله، یعنی از ماده سویه نیست، به معنای استوا اعتدال. لیس من زاله انما هی القبح. سویه و سوء به معنای قبیح است، امری که عرف او را زشت میداند. مستدل میگوید مفاد آیه کریمه چنین است که آن گفتاری که این صفت دارد سوء است و قبیح است جهر بهش نداشته باشی. پس بنابراین حرام است که انسان جهر به قول سوء داشته باشه، یعنی قول قبیح، الا من ظلم، مگر کسی که ظلم بشه، مگر مظلوم که جهر به سوءش اشکال نداره. نتیجه این استدلال این است که هرچه که عرفن قول سوء باشه یا سوء القول باشه، انسان حق نداره جهر بکنه، اون رو به زبان بیاره. ممکنه کسی تو دلش سوءی نسبت به کسی تو دلش باشه، اما حق نداره او رو جهر کنه. بنابراین گفته شده است که مفاد آیه کریمه حرمت الجهر بالقول السوء است، القول القبیح. یکی از مصادیق قول قبیح سب و شتم و امثال این هاست. فعلیه آیه کریمه دلالت می کند که شتم کردن دیگران که القول السوء است یا سوء القول است حرام است. شما ببینید معمولا در بحث غیبت این آیه ذکر می شود. کسانی که به این آیه کریم استدلال می کنند در بیان استدلال میگن آیه اطلاق داره، شامل شتم میشود. شما عبارت امام رو، حضرت امام رو ببینید، ولو بعد اشکال میکنن امام به این بیان. امام میفرماین فیؤخذ به اطلاقه لانواع الجهر بالسوء. آیه اطلاق داره میگه کسی حق نداره جهر به سوء القول کنه، سوء القول رو بگویه.
شامل اشاره، شامل
حالا سب کنید اونو بس بعدیه، اونا رو اجازه بدید اونو اول ببینیم آیه دلالت میکنه یا نه، احتمالاتشو بررسی کنیم تا بعد برسیم اونا رو میگیم باز. لذا امام میفرمایند فیوخذ به اطلاقه لانواع الجهر بالسوء کالشتم و دعاء بالسوء و الغیبه. امام میفرمان اطلاق آیه شامل شتم میشود ولی بعد اشکال میکنه. یکی از اعلام حفظه الله از تلامیذ حضرت امام در کتاب المواهبشون، باز به همین احتمال و اطلاق آیه تمسک میکنن، عبارتشون اینه و ظاهرو ان السوء من القول تعبیر آخر عن قول السوء، سوء القول از باب اضافه صفت و موصوفه. مثلا می فرماین ظاهر این است که السوء من القول عبارت اخراس از القول السوء. آیه کریمه موضوع حرمت اینه لا يحب الله قول السوء الا من ظلم، خدا قول السوء رو دوست نداره، قول السوء منهی عنه است. بعد ایشون میفرماید فیشمل الشتم والغیبه والنمیمه. و قول السوء یعنی چی؟ و المراد الکلام الذی یسوء من قیل فی حقه. ایشون میگن مراد از قول السوء یعنی اون گفته‌ای که وقتی طرف بشنوه ناراحت بشه. حالا این ناراحتی هم عرفیه، بارها گفتیم دوباره هم بعد جاش بحث میکنیم. اگه یک کلمه ای رو کسی نسبت به شخص آخری بگوید عرفاً این کلمه موجب ناراحتی انسان باشه، که حالا گفتیم به اختلاف جوامع و به اختلاف عرض کنم ازمانم ممکنه تفاوت کنه. این خلاصه استدلال با آیه کریمه است. و یعید این احتمال رو کلامی که مرحوم طبرسی در مجمع البیان دارد. مرحوم طبرسی ذیل این آیه کریمه می فرمان در این آیه اقوالیست یا احتمالاتیست. احتمال اول ایشون می فرماین این است که القول السوء مذموم است، معناش اینه لا يحب بالله شتم فی الانتصار. اگه کسی در مقام انتصار بر دیگریست، دارن دعوا میکنن با هم، یه اختلافی با هم دارن، خداوند دوست نداره دست به فحاشی بزنه کسی، شتم کنه دیگری رو. بعد میگن و هو المروی عن ابی جعفر علیه السلام، همین معنا از امام باقر روایت شد دیگه. متن روایت چیه؟ از کجا نقل میکنه شیخ طبرسی؟ مرسل. این بیان استدلال به آیه کریمه. دقت کنید دو اشکال به استدلال به آیه کریمه برای حرمت سب و شتم مطرح شده است. اشکال اول اشکالی است که حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در مکاسب محرمه در بحث غیبت مطرح میکنه. اون اشکال رو ورود نمی کنیم، دوستان مطالعه کنن بعد بیان اشکال رو تبیین کنن که اشکال امام چیه و آیا قابل پاسخه یا نه. عنوان اشکال حضرت امام اینه، امام یه بیانی دارن، در پایان اون بیان حضرت امام می‌فرمایند آیه در مقام اطلاق برای مستثنا منه نیست، که آیه اطلاق داشته باشه کل قول سوء حرامون، آیه اطلاق نداره، آیه در مقام بیان مستثناست، لذا مستثنامین اطلاق نداره. این رو عبارت حضرت امام رو ببینید بعد یا سه چهار خط بنویسید یا بیایید بگید و نقدم بکنید ببینید نقد وارده به کلام حضرت امام یا نه. یک اشکال میگذاریم شما مطالعه کنید، بعد ممکنه یک دقیقه یک اشاره بکنیم و معلوم بشه به نظر ما اون اشکال وارد نیست. چی؟ شامل چی؟ ما سمعک و نه اون همین امام میگن اطلاق نداره مستثنامه. چه جور به چه بیان مراجعه کنید ببینید چی میگن امام و آیا اون حرف قابل گفتنه یا نه. اشکال دوم، اشکال دوم اشکالی است که تلمیز محقق مدرسه نجف مرحوم آقای تبریزی در کتاب ارشاد الطالب دارد. خلاصه اشکالیشون این است که می‌فرمایند در آیه کریمه یه احتمال دومی مطرح است که یا آیه کریمه ظهور داره در این احتمال دوم و یا لااقل احتمال دوم به تعبیر بنده عدل احتمال اوله و طبق احتمال دوم آیه کریمه مطلب دیگری میخواد بگوید، ربطی به حرمت شرط نداره اصلا. خلاصه این احتمال این است که ایشون می‌فرمایند آقایان من القول رو بیان از سوء گرفتن در آیه کریمه. ما ادعا می‌کنیم من القول بیان از الجهر به سوء، نه از کلمه یعصو. مطلب یه مقدار دقیقه. ببینید ایشون می فرماین مفاد آیه این است که اگر انسانی عمل سوئی را انجام داد، حالا چه خودش یا دیگری، یه کار زشتی کرد، کار قبیحی کرد، حق نداره انسان جهر به قول کنه نسبت به آن عمل سوء الا من ظلم. مثلا اگر انسان دید کسی شراب میخوره، شراب خوردن عمل سوئیست، حق نداری بری در جامعه جهر به قول کنی نسبت به این عمل سوء، بگی آقا فلانی شراب خورده این گناهه. حتی اگر خودت عمل سوی انجام داده ای، حق نداری بعدن بیای جهر به قول کنی، بیای برای دیگران بگی رفتم کنار دریا فلان کار رو انجام دادم. هم عمل سوئت گناهه، هم جهر به قولت گناه است. خب اگه مفاد آیه کریمه این باشد، صاحب ارشاد الطالب میگه چه ربطی به شتم داره؟ آیه کریمه میگوید لا یحب الله الجهر بالقول فسوء. اگر کسی کار قبیحی انجام داد خودش یا دیگری، حق نداره جهر به قول کنه، بیاد اون کار قبیح رو اعلام کنه، الا من ظلم، مگر کسی که ظلم شده. اگر عمل سوء کسی ظلم به دیگری بود، اون دیگری میتونه بیاد اون سوء اون فرد رو که ظلم به این آغاز جهر کنه، اعلام کنه، بگه فلانی مال منو خورد، فلانی مال منو برد، فلانی به من ستم کرد. خب طبق این احتمال مفاد آیه کریمه این است، اگر عمل سوئی انجام شد، جهر به اون سو حرام است، حق نداری به اون سو جهر کنی، اون عمل قبیح رو بیای علنا برای دیگران بازگو کنی. لذا آیه نمیگه قول به سوء نداشته باش، مثلا مفاد آیه این نیست، ربطی به این معنا نداره. قول به سوء نداشته باش، قول قبیح به زبان نیار، آیه این رو نمیگه. آیه کریمه میگوید عمل سوئی انجام شد، جهر به قول نداشته باش، این عمل سوء رو علنا اعلام نکن.
زمان لغو
نمیشه
که
قید
سو باشه،
چون
سو تقدیم میشه به سو
فعلی
و قولی، اما جهر
قولی و جهر قولی نه، جهر خیلی قولی هم هست، هیچ عمل گناهی رو میاد جهارن انجام میده، بله، میاد علنا کنار نماز جمعه لیوان مشروب میگیره، جمعیت دارن میرن نماز جمعه، میگه به قصد غربت میاشون، میشه جهر به فعل، اینا میشه جهر به فعل. حالا دقت کنید، و یعید این احتمال رو یکی دو تا روایت ولو سندن مناقشه داره، لیکن برای تأیید خوبه. تفسیر مجمع البیان و تفسیر عیاشی فی قوله لا یحب يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. عن ابي عبد الله عليه السلام: ان الزيف ينزل بالرجل. یه میهمانی خونه کسی میاد، در تفسیر عیاشی اینجور آمده: من اضاف قوما، یک کسی به مهمانی طرف رو دعوت میکنه، آکی میای خونه ما، منتظری، بیا منزل ما. اهل سنت هم نظیر این روایت رو در شأن نزول آیه نقل میکنن، یک کسی خیلی با تعارف طرف خونه دعوت کرد، بعد هیچی برای طرف نیاورد، که بیا خونه ما خدمت دستیم چنین چنان. بیچاره بلند شد از راه دور آمد منزل این آقا، احترام نکرد، هیچی براش نیاورد، بالاخره هر جور من عذاب قومم. بعد امام میفرمایند که فلا جناح علیه ان یذکر سوء ما فعله. امام زیل آیه میفرمایند از مصادیق این آیه این است: مهمان دعوت کرد، حالا تعبیر آقای خویی یک جا میگن این روایت میگه اگر اون احترامات عرفی رو به جا نیاورد، علیه ان یذکر سوء ما فعله، میتونه این مهمان سوء اون فعلی رو که میزبان انجام داده بره نقل کنه. یعنی کاملا آیه کریمه میگه دیگری سوی انجام میده، شما میتونید جهر به قول کنید یا نه، اگه نسبت به شماست بله. لذا آیه میگوید اگر که کسی مهمانی دعوت کردی احترام نکردی اون چه عرفه، میتونه بره بعدن سوء ما فعلتم رو ذکر کنه. اگه سند معتبر می بود که به نظر ما مطلب رو تمام می کرد. نه که دوست ان یذکر سوء ما فعله، ذکر می کند فعل سوء او رو، درست از باب غیبت بودنه، بله قدر متیقن آیه غیبته، ولی می خواد بگه سوء ما فعله، نه اینکه قولش سوءه. میگه سوء ما فعله رو این آقا بره بگوید، بگه فلان کار رو انجام داد. لذا که ان نگاه این است که دقت بکنید، نگاه این است که سوی دیگری انجام میدهد. ما میتونیم جهر به قول کنیم یا نمیتونیم جهر به قول کنیم، بریم سوء ما فعله رو ذکر کنیم، نگر قول و سوء، سوء ما فعله رو بریم ذکر کنیم، بگیم آقا فلانی هم چه کاری کرد. امام میفرمان یکی از مصادیقش اینه، اینجا بله اشکال نداره. دقت کنید ما ظهور آیه رو در احتمال دوم نمیتونیم قبول کنیم، بلو صاحب ارشاد و طالب میگه ظهور داره، لیکن ادعای اجمال ادعای قبیحیست. آیا احتمال اول آیه کریمه یا احتمال دومه؟ لذا با وجود اجمال در آیه کریمه ما نمیتوانیم به آیه تمسک کنیم، بگیم ظاهر آیه کریمه این است که کسی حق نداره القول السوء را بیان کنه، یعنی شتم کنه دیگری رو. نه، آیه میخواد بگه سویی که دیگری انجام داده حق نداری ذکرش کنی الا من ظلم. فعلیه دلالت این آیه شریفه بر حرمت شتم به نظر ما قابل تأمله. حضرت امام هم از یه نگاه دیگه دلالت آیه رو قبول ندارن، که البته اون نگاه حضرت امام قابل مناقشه است. این خلاصه بحث از آیه یعقوبن. و بله دیگه من بیانیه است، من القول متعلق به قول، قید برای قول یا قید برای سوء، قید برای الجهر به سوء. اگر قید برای الجهر به سوء بود احتمال ارشاد و طالبه، اگر قید برای سوء بود احتمال اوله. دقت هم داره، هر دو احتمال هم به نظر ما قابل گفتن معید هم داره. ببنید
فعل طرف رو بیان کنه، اگر بیان کنه
فعل سوی باشه
شامل میشه هم
قول سوی باشه. ایبی نداره، نه اطلاق به این معنا که بگوییم این که معنا نداره، اینا قسیم همه که آیه شریفه میگوید جهر به قول به سوء نداشته باش. این جهر به قول به سوء اگر قید برای سوء باشد، ذکر عمل قبیح دیگری یا مشکل دیگری معلوم نیست از جهر و به سوء من القول باشه. اگه کسی شتم نکنه بگه فلانی رو دیدم داره شراب میخوره، یه القول سوء نیست. نه جهر به سوء هم جهر به فعل سوء، نه القول سوء. اگه قول مقید با برای سوء باشه، لذا نمیشه جمع بین الاحتمالین کرد. اینو دقت کنید، ما احتمال اول ما احتمال دوم ببرم. بله بسیار خوب، خیلی خوب، یعنی عمل سوء دیگری انجام داده شما عفو کنید. بله بسیار درست، خیلی خوب. حالا اجازه بدید امروز به مناسبت این که روز رحلت کافل النبی و والد الولی جناب ابو طالب علیه السلام و السلام است و فردا هم روز مبعث هست، یه چند دقیقه بسیار بسیار مختصر اشاره به این معنا داشته باشیم و انشاءالله ادامه بحث رو در روز شنبه خواهیم داشت. نسبت به جناب ابو طالب علیه السلام دیگران که ستم کردن بمانه، مکتب خلفا به خاطر حقد به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام اساءه ادب به والد حضرت امیر داشتن بمانه، ما هم نسبت به مقام جناب ابو طالب قصور یا تقصیر دوستان فراوان داریم. بعضی از بزرگانی که من معتقد بودم اینا اهل مغازه دونبش نیستن، مغازه دونبش بزنن برای خودشون، به کمالاتی رو لکن معنویاتی داشتن، اینا مقید بودن در مکه هر روز به قبرستان حجون و قبرستان ابو طالب سر می زدن. آدم های معنوی بودن، جدا آدم های معنوی بودن، از تلامذه مرحوم حاسد حسین قاضی بود، عالمی تو همین اواخرم زنده بود. پیرمرد از محل بعثه هر روز پیاده میرفت به قبرستان ابو طالب، میگفت به دو جهت، یکی جناب خدیجه اینجا دفنه، یکی هم جناب ابو طالب، و حق ابو طالب اقتضا میکنه که هر روز به زیارتش بره. وقت ما در روز وفات حضرتم توجه به حضرت نداشته باشیم، شما جایگاه ایشون رو در این دو کلمه ببینید. ابن ابی الحدید وقتی فرازی از خطبه حضرت امیر رو میخواد شرح کنه که لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احد، یک عبارت شگفت‌آوری داره. عبارتش اینه: ان من قرأ علوم السیر عرف ان الاسلام لولا ابو طالب لم يكن شيئا مذكورا. ببینید این جایگاه جناب ابو طالب. من عرف، من قرأ علوم السیر، هر کسی علوم مختلف مربوط به سیره رو خوانده باشد میداند ان الاسلام لولا ابو طالب لم یکن شیئا مذکورا. اگه جناب ابو طالب نباشه اسلام لم یکن شیئا مذکورا. خب این چه جایگاهی داره این شخصیت؟ مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه 56 سوره قصص نسبت به جناب ابو طالب: و هو الذی آوى النبی صغیرا و حماه بعد البعثة و قبل الهجره. بعد این قضاوت مهمه: فقط کان اثر مجاهدته وحده فی حفظ نفسه الشریف فی العشر سنین قبل الهجره یعدل اثر مجاهدت المهاجرین والانصار به اجمعهم فی العشر سنین بعد الهجره. علامه طباطبایی میگه 10 سال تلاش جناب ابو طالب برای حفظ جان نبی گرامی اسلام قبل الهجره معادل 10 سال تمام تلاش مهاجرین و انصار بود بعد از هجرت برای حفظ نبی گرامی اسلام. وقت جایگاه این شخصیت رو ستم نیست به مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام این جایگاه رو ندانیم و برای دیگران بازگو نکنیم. بنده در گذشته ها عرائضی داشتم مفصل نسبت به این مسئله بحث کردم، بیشتر اشاره نمی کنم. فردا هم روز مبعث است، بزرگترین حادثه جهان بشریت، عظیمترین پدیده خلقت و عالم وجود، که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا. یک دنیا مطلب در این آیه کریمه نهفته است که مربوط به بعثت نبی گرامی اسلام است. امروز رو به آقا و مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام تسلیت عرض می‌کنیم و روز بعثت نبی گرامی اسلام رو تبریک عرض می‌کنیم، به این امید که در مسیر مکتب جناب ابو طالب علیه السلام که نبی گرامی اسلام با بعثت بنیان گذاری کرده اند انشاءالله قدمهایی در مسیر تثبیت این مکتب برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حضور ما توی آیه وقت دقت میکنیم این متعلق عدم خوب یا بغض تعبیر بکنیم سوءه، جهل که نیست که سوء.
بله کلامه، نه
سوء، بله کلامه، لاکه ادامه آیه هم میفرماید سوء. ملاک قطعی سوه.
لا يحب الله الجهر بالسوء
من القول الا
متعلق جهره. شما میخواید جهر رو از این تعلق باز بدارید، ظاهر اینه اخذ قید در موضوع ظهور در دخالت قید در موضوع داره.
اگر ما سوء رو برداریم جهر که اشکالی نداره، جهر غیر
معلومه،
اشکال نداره،
معلومه جهر از امور تعلقیه ذات الاضافه است. جهر به چی؟
بله اون چیزی که
بسیار
سنگینی حکم بر او
بسیار
این سوء دیگه.
الجهر بالقول من
السوء. بله
خیلی خوب، با هر دو احتمال این بیان جناب عالی میسازد.
نه بحث اینه، نه جا
مقاله می
نه جا بحث اینه که
چی آقای هاشمی هم مقاله داره اون داره تو
جا بحث اینه
فاضلیست.
نه بحث اینه که
علیه بالتعمل
کشف ملاک میشه داره. نه جا
کشف ملاک اونا رو ما کور باطلی کشف ملاک و نمیدونم چیه مقاصد و اونا ما
نه مقاصد شریعه. بله
چیز نیست
خب
آقای خوی جالبه تو کجا تو کتاب الحج مباره کرد؟ من یادم بود نمیدونستم کجا
مفصل.
بله خوب کجا به چه مناسبه تو حج میگم من یادم حالا نمیدونم. آره
جبه جادوی همینه.
بله
تعبیر به قول ما احب عیسیت الحلبی بعد میاره اینجا که وفیه ما لا یخفا فإن جملة لا أحب غیر ظاهرة في الكراهة بالمعنى الأخص بل استعملت في القرآن المجید في الموارد المبغوظة المحرمة كثيرا. آیات رو میاره همه رو
این تعییر و حرف
فإن الظاهر منها أنه تعالى لا يحبهم لأجل إسرافهم بل تستعمل هذه الجملة في المبغوظية حتى في المحاورات في ما بين الأغلاء وبالجملة جملة لا أحب غير ظاهرة في الجواز مع الكراهة بل اما تستعمل في المبغوضية المحرمة او العام منها ومن الكراهة فلا تكون هذه الجملة صالحة للاف الیاد ان ظهور تلك الروايات.
خب حالا ببینید این خوب عزیز سریحتر یک جا داره. آره این خب تو کتاب الغیبه چی میگن بیارید شما خدی جعبه ها
آجا این همه که شما نقل قول آقای تبریزی اولا تو دل من همین اومد کرد
یه چیزی گفتید شما من خوبه اگه واقعا شما مطلبتون مطلب مرحوم آقای تبریزی بوده
من القول رو بگیریم صفت برای خدمت شما هر شبت اون جهر به سو نه به سوی عرفا.
بله.
البته یه چیزی معید آقای تبریزی هم میشه. من الان استعمالات قرآن رو که نگاه کردم مثلا از 10 مورد حداقل 8 موردش هر جا قرآن از واژه جهر میخواد استفاده مثلا لا بلافاصله قید من القول و بالقول میاره، یعنی گویا سیاق الفاظ یعنی
الجهرای هر وقت قول خیده برای جهرم
احسن هر وقت جهر استعمال میکنه.
اینو من نگاه نکردم، این توجه نکردم واقعا در قرآن اینه.
حتی میگه مثلا یه علم الجهر و ما یخفا هم میگه یا مثلا اثر روفلان یخفا هم میگه که ظهور در فعل داره. ولی مثلا
احتمال های تبریزی واقعا احتمالی است که جلو ظهور به نظر ما میگیره
اگر جامع داشته باشه. ما باید
خب همین آقای شادر و آقای مظفری همین بود که این جامعه ای درست کنیم. ببینید میتونید جامعه درست کنید
شهر به سو.
حالا اینجوری ایستادن که
احتمال نفسی اکثر من معنا در
فرمایید بنشینید همون جورم
استعمال ما میشتم استعمال لفظی اکثر معنا در
میاره.
اگر شما ببینید میتونیم جامعه درست کنیم یا نه. بس اینه من جواب دادم بعید جامعه درست کنیم.
جامعه
میتونید جامعه حالا بشینید من گوش میکنم.
چون بنابر قول آقای تبریزی اصل فعل سوء
بله
اخبار می
بله الاخبار عن السوء الجهر بالسوء سوء انجام شده. حالا من دارم جهل قولی میکنم به این سوءی که انجام شده
در زین غیبت بحث. اما اینکه در زین شرط بحث کنن نه، این میگه همین جهر خودش میشه سوء.
یعنی دو تا گناه هم بله. یک گناه انجام شد اگه خود آدم انجام داد گناهی رو دوباره جهر به قول کنه اون سوء حرامه. یعنی دو تا حرام انجام داد. کسی دیگه میگه دیدی گناهی کرده حق نداری جهر به قول کنی.
بله.
یعنی حق نداری بیاد سوء اون جهر به قول کنی.
جامع داره.
چطور جامعش؟
جامعش اینه که جهر کردن به سوء فعلی یا به سوء قولی. سوء قولی اینه که فحش میده ناسزا میده اعتباره این سوء قولی رو جهر. سوء فعلی هم یعنی فعل سوءی رو داره جهر.
نه اینا شد قصیم
دقت
کنید جامعه شما اگر نه جامعه که ما غیر از آیه
من القول مصدقه به جهر.
خیلی خوب،
یعنی
الجهر بالقول فالسوء حرام است،
یعنی جهر قولی،
یعنی سو غیر از جهل به قول است.
جهر قولی به سو اهم از فعلی و قولی حرام است.
علامه چی میگن؟
جهر قولی است.
علامه چی میگن ببینیم؟ اگه علامه بگن وقتی که حرف آقا رو بگیم خیلی خوب. خدا خیرت بده، اون قرینه سیاق رو که بذارید کنار، اون رو که باید یه جا بحث کنیم. آقای خالقی هم الان میگه آقا چون ایشون هم رساله شراجی به قرینه سیاق بشه. آره اونه ما قبول نمی کنیم قرینه سیاق رو، مخصوصا در قرآن.
بعدش
کنیم
عبادت برای
قلب و آیه. بله همون میشه قرینه سیاق. ببینیم آیا قرینه سیاق در آیات قرآن اصلا جایگاه داره یا جایگاه نداره، این ترتیب چه جوره، چه شکله. ما وعده دادیم این رو باید وقت بحث کنیم. خیلی هم از تو کتاب الخمس یکم گفتیم که قرینه سیاق رو قبول نداریم. آقای مرحوم آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه در خمس به خاطر قرینه سیاق آیه غنیمت رو اختصاص میدن به غنایم جنگی، لذا یک بیانی دارن ایشون. یه وقت به آقای حائری هم من مطرح کردم، گفتم این بیان رفیق شماست، بالاخره بیان خیلی سخت. ایشون هم قبول نکرد. ایشون میگه که این آیه که اختصاص داره به قرینه سیاق به غنایم جنگی، خمس در فواید از مجعولات ائمه است. مجعول یعنی جعل و انشاء، نه به معنی مجعولی که ما میگیم فلانی فلان روایت مجعوله، نه. ایشون میگن اصلا خمس در مطلق غنایم فواید مکتسبه جعل اهل بیت، ما قبول نداریم. این قرینه سیاق از افول قرائنه، روایات تفسیری معتبر داریم که راوی همین آیه رو میاره، بعد به امام، امام میفرماین که هیل عبادت و یومن بعد یوم، نبتی بغنم جنگی نداره، اطلاق داره. ایشون به خاطر قرینه سیاق از این روایت صحیح رو کنار میگذاره.
از یه اولی که سجنگی موسیقی کردم وقتی داره حرف میزنه حرفایش با هم ارتباط
داره. شیخنا اصلا وقت تل عرش سم من قش که یه آیات کریمه ترتیب نزول همین ترتیب کتابت با شما قرینه سیاق رو بگیم،
فرض بر بعد صدور دیگه
جو
از صدورش
احراز
نمیشه، درسته؟
حالا سب یک، حالا ما بیانمون چیز دیگه یه در بحث قرینه سیاق، لکن یه بحث اینه. نه بازم میشه از عفو القرائن، ما قبول داریم به عنوان از عفو القرائن.
نه نزول آیات
نه نه حتی واحد باشه، آیات در مقام چینش گاهی بعضی از مطالب رو در ضمن بعضی از مطالب میارن، مخصوصا در مباحث اعتقادی. این رو باز بحث کردیم، مخصوصا در مباحث اعتقادی لخت و بی پرده و مستقل اینا رو نمیارن، ذیل بعضی از مطالب دیگه میارن لاجل این که قرآن زده نشه و تحریف نشه. و کم لهوم النذیر، اینا رو همه رو باید جمع کنیم. حالا بله خب اینا همه رو باید، بله اینا همه رو جمع میکنیم، لذا میگیم آقا قرینه سیاق در قرآن از عفو القرائن.
یه تفسیری به نظرم اگر ما گفتیم بله سیاق در نزول هم سیاق رعایت شده، اونجا میتونیم به عنوان قرینه، مگر دلیل بر خلافش باشه؟ ما اگر در نزول سیاق احراز نشه اونجا نمیشه بشه.
این بحث رو اگر به تفصیل مطرح کنیم وقت بعد مطالب اعلام رو میشنویم و گوش میکنیم. خب حالا یکی در این سیاق، حالا روایات چی میارن؟ بیارید. این خیلی خوبه، اگر روایات تفسیریه داشته باشیم کار ما رو حل میکنه. چی روایتی میارن ایشون؟ آقا خوب لا يحب الله شتم فی الانتصار، مجمع البیان این رو به عنوان قول مطرح میکنه و هو المروی عن ابی جعفر علیه السلام مرسل. وقت چجوریه؟ وقت ببینید، حالا سب کنید شوی شوی کم کم نگاه کنید. این روایت اصلا میگه یعنی شتم در انتصار، و هو المروی عن ابی جعفر. اصلا متن این روایت چیه؟ کجاست؟ چجوریه؟ هیچی در دست ما هیچی نیست. یکی دیگه
سیاه
تو در سفر کن انگیز کن
رجل
به مافی خب باره که معید حرف ما میشه انگیز کن رجل به مافی شتم اهم از اینه شتم انگیز کن رجل به مافی میگه سویی که رجل داره جهر به قول نکنید
حرف آسیه نمیدن
خب حالا فعلا فعلا اینم که این چیز ان ابل جارو دیگه خب اونام که معید ماست که چطور میشه
جامعه داره نیازی به اینا نداریم ما
خب وقت عبارتشون که عامه چیه اونم بخونه
روایت الله حالت دالتون
آیا شیخ و اینام تحقیق میکنن دو سه نفرن کار میکنن رو درس قبل درس تعریف میکنن مطالب رو لذا حرفشون این که توجه میکنیم خب خب چی میگن آخرش
و روایت الله حالت دالتون از تعمیم که ما
استفاده خب تعمیم یعنی چی؟
تعمیم یعنی همین رجوع چون اولش دوزی دارم
بله خب
استاد ببخشی در روایات زیاد دیدیم وقتی میخواد بگید که مثلا بریه کسی رو نگید به آیه اشای فحشا استناد
بله.
آیا به این آیه هم استناد شده در روایات
خب الان دیگه مصداق ذکر شده برای آیه مصداق ذکر شده که آقا ضیف میتواند اون چرا که مذیب بلایی که سرش آورده ذکر کنه
اینجا اشای فحشای نکرده
آقا فحشا لازم نیست لازم نیست سوءه میخواد بگه عمل سوءه
اینجا ظلمه بیشتر به این به ضیف ظلم کرده
خیلی خوب
ظلم کرده از این
که دیگه خیلی رفتید بالا ظلم کرد
فحشا نکرد
خیلی خوب عیبی نداره بسیار خوب پس دیگه فحشایی نیست بس. آیه کریمه میگه الجهر بالقول سوءا من الذي ظلم به اشکال نداره بس. از او اشکال نداره اما دیگران چرا ببینید هر بار امام رو هم
رو بجو جامعه رو خود اون الجهر به سوء بدونیم یعنی بلند کردن به بدی حرف بلند کردن ذکر دیگران به بدی حالا یا به بدی که
همین حرفی که آقایون مخواهد
بگن یا به کلام بد که شک مصبت
یعنی سوی که در دیگری بوده است
یا به شیوه بد یعنی با کلام بد جهر کنیم
ببینید اگر این احتمال باشه شتم اهم از اینه در فرد باشه یا نباشه ببینید در فرد باشه یا نباشه شت معناش اینه اصلا فرد این صفت رو نداره بهش میدید این صفت رو اما اون احتمال جهر به سو یعنی سوی وقع شما جهر آفرین شما جهر قولی میکنید به اون سوی که وقع این حرام است بله حالا اون حرف امام رو خوب دقت کنید نه حالا خلاصه میشه نصف صفحه یک صفحه بله و هذا الكلام عجیب من الامام آره اون رو ببینید قشنگ ببینید امام چطور میگن مستثنامین اجمال داره امام تو غیبت میگن ولی او حرفی میزنن تو شتمن بلا شبه جاریه چی میگن خوب اون رو چیز کنید بعدم نقد بکنید ما میشاره
نظر شما هم اگر اجمال بگیم که من جهت در مقام بیان هست من جهت در مقام اهمال هست نمیشه اینجا اطلاق دیگه
خب حالا ببینید
در جایی میشه اطلاق دیگه دوران هست بین اهمال و اهمال و بیان
ایشون نمیگن دو احتماله ایشون نسبت مستثنا ببینید اجمال را چجوری بیان میکنن نسبت به مستثنا این که مستثنا ببینید حالا اگه بگیم گفتیم خلاصه حرف امام رو خلاصه حرف امام این است که کنه میخوان بگن آیه کریمه در صدد بیان مستثناس لذا نسبت به مستثنامین اهمال داره ما میگیم اصلا سب کنیم
ما هم سکنه دیگه در مقام به بیان فلان
اونجا نه اونجا استثناء و اینا نیست
نیست
ببینید حالا تحلیل کنیم آیا ما در جمله که مستثنا و مستثنامین هست همچه فرضی میتوانیم مثلا داشته باشیم که کن مولا مثلا لا تعاد و سلاد الا من خمسن بگیم نسبت به مستثنا در مقام بیان نسبت به مستثنامن در مقام بیان نیست
مگر در جای دیگه بیان کرده باشد فقط خواسته باشه مستثنا
عمرونیم همه افرادش رو بگیم یه چهار تا فرد مهمش منظورش.
خب ظاهرش اینه که جاء القوم، اینا خلاف ظاهره. چجور اهمال درست میشه؟ نه القوم، ببینید القوم الف و لام قومم چنینه، جا عن القوم الا زیدن، اصلا خاصیت استثناء اینه، افراغ الفرد من المجموعه. حالا عبارت امام رو ببینید، ممکنه یه توجیه برش درست کنید.
هر امام زمانی این واسه که در جای دیگه گفته لا یقتب بعض و کن بعضا، الان میگه الا من ظلم، در اونجا میشه.
خیلی خوب، حالا دیگه ببینید حرف امام رو تا بعد وقت